Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbalan ya rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نحو مير رسيدين بجلسة سوم درس چهارم كموضوعش مركب غير مفيد وأقسامش هست. در جلسات قبل گفتیم که هر چیزی که از دهان انسان صادر بشه لفظ به اون گفته میشه. خب حالا ممکنه که معنا داشته باشه یا بی معنا باشه این لفظی که از دهان انسان خارج میشه. اون لفظی که از دهان انسان خارج میشه بی معناست، مهمل بهش میگن، یعنی معنایی نداره. مانند زید رو برعکس بکنیم بگیم دیز، دیز بی معناست. خب پس حرف لفظ بی معنا ما کار نداریم، چون که بحثمون پیرامون چیزیه که درک کرده بشه. بحث ما با عقلاست. پس لفظ مهمل کار نداریم، خارج میشه، میرسیم به لفظ معنادار که بهش لفظ مستعمل گفته میشه. حالا این لفظ مستعمل به دو دسته تقسیم کردیم. یکی این که مفید هست، فایده رسان هست که بهش کلام گفتیم، و دیگر غیر مفید هست. مفید که کلامه، خب اگر با اس شروع شد میشه جمله اسمیه، و اگر با فعل شروع شد میشه جمله فعلیه. خب این در مورد مرکب مفید. و میشه که مرکب غیر مفید باشه که بحث امروز هست. پس مرکب غیر مفید اینه که وقتی که گوینده سکوت میکنه، شنونده خبری یا طلبی براش حاصل نمیشه، فایده کامل رو نمیرسونه، یا به تعبیر دیگر کلام نیست. چون که کلام اینه که فایده رسان باید باشه. گوینده اگر سکوت کنه ما میفهمیم چی گفته، منظورش چیه. خب این شد مرکب غیر مفید. حالا مرکب غیر مفید کتابمون به سه قسمت تقسیم کرده. یکی مرکب اضافی، یعنی از مضاف و مضاف الیه تشکیل شده، مانند کتاب و سعیدن. هرگاه دو اسم کنار هم اومدن، اولی مضاف هست و دومی مضاف الیه. و مضاف الیه همیشه مجروره. پس کتاب و سعیدن، کتاب میشه مضاف، سعیدن مضاف الیه. سعیدن مجرور هست. حالا یکی از علامت های جر کسره است، که ما الان میگیم سعیدن کسره گرفته، پس مضاف الیه هست. و دقت بکنید ما کم کم میخواییم پیش بریم، چون که مجرور چند علامت داره، یکی از علامتهاش کسره است. پس ما هرگاه که مثال میزنیم به مجرور، به کسره مثال میزنیم. یا بگیم باب المسجد، الان در مسجد، باب اسمه، مسجد اسمه، دو اس کنار هم اومدن. خب دومی، اولی میگیم مضاف، بابو مضاف، المسجد میشه مضافون الیه. خب و المسجد میبینیم کسره گرفته، مجرور شده به کسره. پس در مضاف و مضافون الیه، مضافون الیه یعنی قسمت دوم مجرور میشه و تا اینجایی که میخونیم مجرور به کسره هست. خب یا وقتی میگیم رسولو، رسول الله، پس رسولو اسم، الله اسم، دو اس کناره ها آمدن، اولی مضاف، دومی مضافون الیه، و مضافون الیه مجرور، رسول الله علامتش کسره هست. سیف خالدن، شمشیر خالد، پس سیفو میشه مضاف، خالدن مضافون الیه. و نکته دیگری که ما توجه بکنیم اینه که مضاف هیچگاه الف و لام و تنوین نمیگیره، یعنی جزء اول که مضاف میگیم الف و لام و تنوین نمیگیره. این هم یکی از علامتهای شناخته. پس وقتی ما میگیم رسول الله، رسولو مضاف، الف و لام نگرفت، نگفتیم ار رسول الله، درست نیست بگیم، اشتباه است. یا بگیم رسولون الله، باز اشتباه است. پس مضاف الف و لام و تنوین نداره. خب اینها علاماتی هستند که به ما کمک میکنن مضاف و مضافون الیه رو بشناسیم و دقت بکنیم که مضاف و مضافون الیه در جمله ها بسیار دیده میشه. ما زیاد مضاف و مضافون الیه در جملات میبینیم، پس دقت بکنیم که خوب یاد بگیریم. و یکی از علامت های مضاف و مضافون الیه در ترجمه هست که وقتی ترجمه میکنیم به زبان فارسی جزء اول کسره میدیم. در کلاس، در جزء اول هست، کسره دادیم، در کلاس. الان در کلاس، در اسم، کلاس اسم، دو اس کنار هم اومدن. و وقتی تلفظ میزنیم جزء اول رو در فارسی کسره میدیم، در کلاس. کتاب زید، کتاب محمد. قرآن ما. شمشیر خالد. خب این هم یک علامت. خب تا اینجا در مورد مضاف و مضاف الیه خوندیم که یکی فراموش نکنیم که مضاف الف و لام و تنوین نمیگیره. دوم فراموش نکنیم که مضاف الیه مجروره، یعنی قسمت دوم. و دیگر این که ابتدا باید میگفتم در مضاف و مضاف الیه دو اسم کنار هم میان. و آخری هم در معنا، در ترجمه که میخوایم بکنیم کسره میگیره مضافمون. مثل در کلاس، اگر قسمت اول ها داشت در فارسی پنجره، مثلا میخوایم بگیم پنجره کلاس، مضاف مضاف الیه کنیم میگیم پنجره یه، یعنی اون دیگه کسره نمیتونیم بدیم در اینجا، چون که ها داره در آخر. پنجره یعنی پنجره کلاس دیگه نمیگیم، میگیم پنجره یه کلاس. پس در مضاف وقتی ترجمه میکنیم به فارسی دیگه اکثر کسره میگیره، اما اگر ها داشت مانند پنجره میگیم پنجره یه کلاس، یعنی به یا تبدیل میشه. خب و یه چیز هم دقت بکنیم، دمایر متصل هرگاه به اس چسبیدند باز مضاف و مضاف الیه میشن. خب الان کتاب میخواییم بگیم کتاب او، کتاب من، کتاب تو. کتاب اسمه، تو دمیره. دمیر هم جزء اسمها هست. پس در اصل دو اسم کنار هم واقع شده دیگه، کتاب اسم، تو اسم، یعنی تو در اصل دمیره که دمیر جزء اسمه، یعنی جزء فعل. دمیر فعل نمیگیم بهش، به دمیر حرف نمیگیم. به دمیر چیه؟ دمیر جزء اسمه. پس دمایر متصل هرگاه به اسم چسبید، هر جایی که دیدیم میگیم مضاف و مضاف الیه. پس وقتی که جای خوندیم کتابوهو، میگیم کتاب مضاف، ها مضاف الیه. کتابو که میگیم کتاب مضاف، کاف خطاب مضاف الیه. قلمونا میگیم قلم مضاف، نا مضاف الیه. خب این شد مرکب اضافی. اضافی یعنی منظور مضاف و مضاف الیه. پس در مرکب اضافی مضاف و مضاف الیه، اینجا جمله ترکیب هست، ترکیب غیر مفیده، یعنی جمله نیست، بهش کلام هنوز نمیگیم، چون که جمله خوندیم باید فایده‌ای داشته باشه که اون فایده سکوت کردن از اون جایز باشه. وقتی گفتیم کتاب سعید، خب شنونده منتظر میمونه کتاب سعید چی؟ کتاب سعید فروخته شد، کتاب سعید را دیدم، یعنی کلام حالا میشه، اما کتاب سعید هنوز کلام نیست. پس این میشه مرکب غیر مفید. دیگر مرکب بنایی. مرکب بنایی، مرکب بنایی اعداد از 11 تا 19 منظورمون هست، به غیر از 12. 11 13 14 15 16 17 18 19 به غیر از 12، این میشه مرکب بنایی. یعنی هر دو جزء مبنی هستند، یک حالت دارند. خب مانند احد عشره 11 میشه برای مذکر. خب اول برای مذکر میگیم احد عشره، میبینیم که هر دو جزوش فتحه داره. احد عشره، احد عشره، هر دو جزوش هم جزء اولی که احده هست میبینیم که آخرش فتحه داره. عشره جزء دوم هم آخرش فتحه داره و همیشه هم همینطوره. یعنی گاهی نمیشه احدو عشرو یا احده عشره یا احدو عشره احدو عشره، هیچ گاه تغییر نمیخوره. همیشه هر جایی دیدیم احده عشره همینه. خب دوازده که جزوش نیست. 13 هم همین هست، میگیم سلاست عشره، ببینیم سلاست عشره، اربعت عشره، خمست عشره، ستت عشره، سبعت عشره، ثمانیت عشره، تسعت عشره. خب اینها برای مذکر هست که گفتیم. برای مؤنث میگیم احدا عشرت، این میشه برای مؤنث احدا عشرت، 11، 13، 13 عشرت، 14، 14 عشرت، خمسه عشرتا، سته عشرتا، ثمانیه عشرتا، تسعه عشرتا. پس اولی که گفتیم برای مذکر بود، دومی برای مؤنث. هر دو جزوش مبنی هست بر فتحه، هر دو جزو یعنی فتحه داره. پس به خاطر همین میگم مرکب بنایی. حالا در جلسات بعد انشاءالله خواهیم خواند که مبنی یعنی آخر تغییر نمی کنه به هیچ وقت، به هیچ وجه. وقتی گفتیم سلاسه عشرت یا گفتیم سلاسه تا عشره، یعنی یکی برای مذکر یکی برای مؤنث، همیشه فتحه داره هر دو جزوش. پس این شد ترکیب بنایی. حالا احد عشره در اصل الان 11 هست عدد دیگه، احد عشره 11، در اصل پس بوده احدون و عشرون، احدون و عشرون یعنی احدون یعنی یک، عشرون یعنی یک و ده، احدون یعنی یک و عشرون یعنی و ده، یک و ده یعنی 11. وقتی گفتیم ثلاث عشرته یعنی ثلاث و عشرته یعنی 3 و 10 میشه 13. پس دیگه برای اینکه کارمون راحت بشه دیگه نمیگیم ثلاث و عشرته، اربع و عشرته، دیگه یک جا عرب میکنه، جمع میکنه، میگه ثلاث عشرته، اربع عشرته، تا اینکه تلفظ راحت تر بشه. پس حالا میشه این مرکب ترکیب میشه یک جا. پس در ترکیب بنایی از 11 تا 19 به غیر از 12، یکی فهمیدیم که هر دو جزوش هم جزء اول هم جزء دوم مبنی بر فتحه است، و همین که فهمیدیم قبلن بوده، قبلن و وسطشون بوده، یعنی بوده احدون و عشرون، حالا و رو برداشتیم و یک جا یعنی به قول خودمون امپیتریش کردیم احد عشره. خب اما عدد 12 که اثنا عشره و اثنی عشره برای مذکر به کار میره و اثنتا عشرته و اثنتی عشرته برای مؤنث به کار میره، خب این دیگه مبنی نیست، بهش میگن معرب، بهش میگن معرب یعنی تغییر میخوره، یه بار میشه اثنا یه بار میشه اثنی، تغییر میخوره. خب و این بحثش دیگه الان جاش نیست، فقط بفهمیم که این دیگه مبنی نیست. در مرکب بنایی گفتیم یعنی مبنی، یعنی از 11 تا 19 به غیر از 12 گفتیم مبنیه، یعنی هر دو جزوش فتحه داره، یک حالت داره، این میشه مبنی، مبنی یک حالت داره. اما عدد 12 معربه، معرب یعنی این که تغییر میخوره آخرش. پس اثنا عشره اثنی عشره، میبینیم که اثنا اثنی تغییر خورد آخرش، و اثنتا عشرته اثنتی عشرته، باز اثنتا اثنتی تغییر خورد. پس این معرب هست، عدد 12 معربه. و بعدا انشاءالله دیگه خواهیم خوند که مانند مثنا ما باهاش تعامل میکنیم و برخورد میکنیم و اعراب میکنیم. ولی ما طبق کتاب کم کم میخواییم پیش بریم دیگه، همش یه جا نمیتونیم بگیم، دقت بکنید. خب و طالب علم هم همینطوری، یعنی باید کم کم یاد بگیره. به خاطر همین کتاب ها از کوچک شروع میشه، کم کم میره به متوسطات و متولات، و ما یک جا همش رو همه چیز رو نمیتونیم بگیم. پس طالب علمی موفقه که همراه کتاب پیش میره و عجله نمی کنه که نه من باید همون بار اول کتابهایی که مباحثی که کتابهای بالا هم هست باید بفهمم، دیگه چه سبب میشه که قاطی بکنه. یکی از معضلاتی که شاگردان، اکثر شاگردان با آن مواجه میشن اینه که عجله دارن، عجله کار دست طالب علم میده، سبب میشه که مطالب رو قاطی بکنه. به خاطر همینه که ما همیشه تاکید میکنیم طالب علم باید صبور باشه. البته ما که نه، یعنی از قدیم الایام میگفتن کلید علم میگن صبره، باید صبور باشیم، باید پله پله پیش بریم. الان یک درس رو 20 بار باید بخونیم، شاید طرف بگه نه این که خیلی راحت فلانه، نه، کم کم مطالب زیادتر میشه و قاطی کردن شروع میشه. این تجربه ایه که ما استادان در حین تدریس خب زیاد با آن مواجه شدیم و چنین شاگردهایی را دیدیم که سبب شده دیگه بگه که علم نحو سخته و کلن اصلا جا بزنیم. پس عجله نباید بکنیم، کم کم بریم. هر کدوم بحثایی دارن که کم کم زیاد میشه، یاد میگیریم. اگر بخوایم همه یه جا بگیم دیگه این کشش رو طالب علم نداره. همونطوری که تو مدارس دولتی هم ما از کلاس اول شروع میکنیم، ریاضیش مثلا، فارسیش، هرچی که هست. خب بچسبیم فقط ریاضی، مطالب اندکتره، کلاس دوم بیشتر میشه، سوم بیشتر، کم کمه. همه اینو باید یعنی خیلی زیاد توجه بکنیم. خب و اگر چنین پیش بریم، من همیشه میگم چنین پیش بریم زیاد طول نمیکشه، زود به مقصد میرسیم. اما اگر نه، هی عجله بکنیم که من باید کتاب دیگری رو شروع کنم، کتاب دیگر، و یک کتاب اولی رو خوب نفهمیم، دیگه شخص همیشه لنگ میزنه و چندین سال طرف درس میخونه ولی آخرش علم نحو و صرف یاد نمیگیره که ابزار و آلاتیه برای فهم قرآن، حدیث، فقه. یا خیلی ها هستن که نه، مستقیم شروع میکنن به من وارد قرآن میشم و حدیث میشم و بیام زید و عمرو و بکر و خالد و این فلان چیز. خب اینها چه نفعی داره به من؟ مستقیم میرم قرآن ترجمه و تفسیر میخونم که ثواب بیشتر داره، به حدیث میشم ثواب بیشتر داره. خب این روشش کلن اشتباه است. بعدها میفهمه که همه اینها کلام عرب، نیاز به اینکه این قواعد عربی رو بدونیم. خب وقت اون گرفته نشه. سوم، ترکیب منع صرف. ترکیب منع صرف، در ترکیب منع صرف باز دو اس کنار هم میان، البته فرقش با مضاف و مضاف الیه در اینجا اینه. در مضاف و مضاف الیه گفتیم که دو اس کنار هم میان و علاماتش رو گفتیم، اون علامات رو فراموش نکنیم. در ترکیب منع صرف باز دو اس کنار هم میان، اما یکی که علامات مضاف و مضاف الیه خوندیم دیگه، میفهمیم که این مضاف و مضاف الیه نیست. دوم، دو تا اسمی که کنار هم اومدن، اون دو اس یکی شدند. در ترکیب منع صرف دو اس کنار هم میان و یکی میشن و یه چیز میشن، ولی در مضاف و مضاف الیه نه، یکی نیستن، همون دوتا باقی میمونن. خب مانند الان بعل بک، خب مثال معروفیه که تو کتاب ها همیشه زده میشه. بعل بک نام شهریه در لبنان. خب الان بعل بک دو چیزه در است، بعل به اضافه بک. بعل نام بوته و بک نام پادشاه بوده. میگن بعل یک پادشاهی به نام بک بوده، یک بوت بزرگی تو شهر، تو اول شهر قرار داده، از طلا درستش کرده، بوت بزرگ. خب و اسم اون گذاشته بعل. خب چون که اول شهر بوده و بوت بزرگ بوده و از طلا هم بوده، اسمش بعل بوده، اسم اون پادشاه که درست کرده بک، میگه بعل بک، یعنی بعل مال بک در است. و همینطور شده اون شهر نام گرفته به بعل بک. پس در اصل دو اس کنار هم اومد، یکی بعل نام بت و یکی بک نام پادشاه. حالا اون دوتا اس در هم ادغام شد، یکی شدند، حالا اسم شهر شد بعل بک، یکی شد. در حالی که در مضاف و مضاف الیه هنوز یکی نیست. وقتی میگیم در کلاس، باب و صفه، در کلاس دیگه باب جداست، کلاس جداست، همون باقیه. ولی در اینجا نه دیگه، حالا نام یک شهری شده یا نام یک شخصی میشه، نام یک شخصی میشه. پس این میشه میگیم ترکیب منع صرف. و ترکیب مزجی هم بهش میگن، دقت بکنیم، یعنی مزج شدن، مخلوط شدن، یکی شدن. یا مانند حضرموت، یکی از شهرهای یمنه که کتاب مثال زده. خب حضره موت، حضره اسم در اصل از حاضر شدن هست، موت یعنی مرگ. حالا یک نام یک شهری شده، تمام شده حضره موت. این میشه ترکیب منع صرف. یا بهش میگیم ترکیب مزجی. در ترکیب منع صرف یا ترکیب مزجی، جزء اولش همیشه فتحه داره. ببینیم بعلا بک، بعلا بک، حد را موت، اولی فتحه میدیم، یعنی اولی دمه یا کسره نمیدیم، نمیگیم حدرو موت یا حدره موت، نه، همیشه حد را موت، بعلا بک. خب این میشه ترکیب منع صرف. و یک ترکیب هم که جزء ترکیب مزجی حساب میشه، آخرش وه باشه، که ترکیب صوتی هم بهش میگن، ترکیب صوتی وه آخرش باشه، مانند سیب ویه، نفت ویه، راه ویه. خب باز قسمت اولش فتح داره، سیب ویه، نفت ویه، اونهایی که به وه ختم میشن، و آخر آن ویه، آخرش همیشه کسره داره، میگیم سیب ویه، نفت ویه، راه ویه. خب و یک ترکیب هم خوبه هم اشاره بکنیم، دیگه بحث طولانی شد، ترکیب وصفیه، یعنی موصوف و صفت، ترکیب وصفی، موصوف و صفت. موصوف و صفت در فارسی مثلا میگیم مرد بلند، مرد کوتاه، مرد خوشچهره، مرد زشت، مرد سیاه، مرد سفید. خب اینها که میگیم صفت شخص هستن یا صفت چیز هستن، رنگ ها صفت میشن. خب در موصوف و صفت دقت بکنیم، وقتی گفتیم رجلون طویلون، مرد بلند، رجلون قصیرون، مرد کوتاه، پس رجلون اسمه، قصیرون هم اسمه، البته صفته، صفت جز اسمه. پس در موصوف و صفت یک اسم و یک صفت کنار هم میان، رجلون اسمه، قصیرون کوتاه میفهمیم صفته، رجلون یا امرأتون جمیلتون، زن زیبا، امرأتون اسم، جمیلتون صفته، و صفت هم جز اسمه، پس دو اسم کنار هم میان که اسم دوم صفته. حالا دقت بکنیم در موصوف صفت، یعنی فقط اشاره کوتاه میکنیم، در موصوف صفت هر چیزی که اول گرفت دومی هم همونه، اگر اولی گفتیم رجلون دومی هم دمه میدیم، میگیم کریمون، اگر اولی گفتیم رجلن دومی هم میگیم کریمن، اگر اولی گفتیم رجلن دومی میشه کریمن. پس رجلون کریمون، رجل موصوف میگیم و کریمون میشه صفت، یعنی مرد کریم، مرد سخاوتمند، اولی موصوف دومی صفت. و اگر اولی دمه گرفت دومی هم دمه میدیم، اگر اولی که موصوف باشه فتحه گرفت دومی فتحه میدیم، کسره گرفت کسره میدیم، و اگر مؤنث بود تا داشت دومی هم مؤنث میکنیم تا میدیم. امرأتون میگیم کریمتون، امرأتن کریمتن، امرأتن کریمتن، پس هم حرکات مثل همه، هم چون که امرأه مؤنثه اونجا هم تا میاریم مؤنث میکنیم. خب این میشه ترکیب وصفی، موصوف و صفت. خب پس اینها مرکباتی هستن که خوندیم غیر مفیدن، یعنی کلام دیگه بهشون گفته نمیشه، چون که کلام باید جمله باشه. اینها خیلی خیلی مهمه، زیاد تمرین بکنیم تا اینکه خوب یاد بگیریم. و به همین جا اکتفا میکنیم و درس پنجم هم انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.